أعوذ
أعوذ
بالله من
بالله من
الشيطان
الشيطان
الرجيم،
الرجيم،
بسم
بسم
الله
الله
الرحمن
الرحمن
الرحيم.
الرحيم.
الحمد
الحمد
لله
لله
رب
رب
العالمين،
العالمين،
بارئ
بارئ
الخلائق
الخلائق
أجمعين،
أجمعين،
ثم
ثم
الصلاة
الصلاة
والسلام
والسلام
على
على
أشرف
أشرف
الأنبياء
الأنبياء
والمرسلين.
والمرسلين.
حبيبي
حبيبي
إله
إله
العالمين
العالمين
الذي
الذي
سمي
سمي
في
في
السماء
السماء
بأحمد
بأحمد
وفي
وفي
الأرضين
الأرضين
بأبي
بأبي
القاسم
القاسم
محمد.
محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد.
صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. تلاوت می فرمایید این دعای شریف رو. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیك الحجة ابن الحسن صلواتك علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه، وليا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. وذنون ذهب مغاضبا فظن لن نقدر عليه، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. خدای منان بر همه ما منت نهد و از باقی مونده غیبت امام زمان ما صرف نظر بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. بحثی رو که امشب محضر شما خواهران و برادران گرامی تقدیم می کنم، یک بحث بسیار کلیدی و اساسی و حیاتی است، اگرچه از لابلای تاریخ و داستانهای قرآنی باید سیر کنیم، اما نهایت مطاف عرضم به حضور شما که ترسیخ در اعتقادات همه ما دارد. مستحضر هستید که ما به عنوان یک عمل مستحب موظف هستیم در بین نماز مغرب و عشا دو رکعت نماز بخوانیم که این دو رکعت معروف به نماز قفیل است. شاید جوانترهای مجلس خیلی با این نماز آشنا نباشند، اما بزرگترهای مجلس محاسن سفیدا یادشونه، هنوزم هست توی مساجد دو تا تابلو معمولا این طرف و اون طرف محراب هست که یکیش کیفیت نماز قفیل است. خب خیلی از مردم مقید بودن، ملتزم بودن که حتما نماز قفیله رو بخونن. نماز قفیله دو رکعته. در رکعت اول عرضم به حضور شما که این آیه مبارکه خونده می شود، و ذنون اذ ذهب مغاضبا فظن ان لن نقدر علی فنادا فی الظلمات ان لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. ماجرای حضرت تو رکعت دومش هم که حالا و عنده مفاتح الغیب لا يعلمها الا هو تا آخر، ماجرای زنون بازگشتش به حضرت یونس علی نبینا و آله و علیه السلام است. یکی از پیغمبران الهی که در همین منطقه موصل نینوا، موصل فعلی، به پیغمبری مبعوث شد. 33 سال در بین مردم خون دل خورد، زحمت کشید، تبلیغ کرد، از یکتا بودن خدا و یکتا پرستی خدا سخن گفت. نهایتاً 2 نفر به او ایمان آوردن، یکی شخصی عالم و فرهیخته و فاضل و دانا و دانشمند به نام روبیل، شخص دیگری هم که به او ایمان آورد علم چندانی نداشت اما آدم عابد و زاهد و خیلی خلاصه این چنینی بود. من این 2 نفر رو تعبیرم اینه، 2 نفرم نه، 1 نفر و نصفی. چرا؟ چون حالا جوانترا تو مجلس هستن عرض میکنم، خیلی آدم عابد و زاهد به کار نمیاد. عابد و زاهدی که درایت و دانش و اندیشه نداشته باشه خیلی به کار نمیاد. بذار یه جمله براتون بگم. اومدن مکه پیش عبدالله ابن عمر لعنت الله علیه، یکیشون گفت آقا ببخشین، سلام علیکم، این حوله احرامش رو نشون داد، گفت آقا ببخشین یه دونه پشه اینجا بوده، من اینو زدم، خون پشه به احرام من اصابت کرده، آیا خون پشه نجسه یا خون پشه پاکه؟ حکم شرعیشو اول من بگم. اگر خون پشه میاد رو بدن انسان میشینه، خون رو میمه که و میره. وقتی که شما او رو میزنید، حالا یا روی دیوار یا روی دستتون یا روی لباستون، اون خونی که از پشه در میاد اگر همون خونیه که از بدن انسان مکیده تازه است، معلومه این خون نجسه. ولی اگر خون بدن خود پشه باشه که خیلی ناچیزه، اون پاکه. دید که اینا اومدن دارن از خون پشه سوال میکنن، یه نگاهی بهشون کرد، گفت ماشالله ماشالله، هزار ماشالله، شما چقدر آدمای مؤمن و متدین و ملتزمی هستید، بگید ببینم شما از کجا اومدین؟ مکه. از کجا اومدین؟ گفتن که آقا ما از کوفه اومدیم. یه نگاه بهشون کرد، گفت خیلی آدمای عجیبی هستید، تقتلون ابن بنت رسول الله، پسر دختر پیغمبر خدا رو راحت کشتید، مثل آب خوردن. تقتلون ابن بنت رسول الله و تسألون عن دم البعوضه، از خون پشه سوال میکنید؟ اگه دین داشتید به جنگ امام حسین نمیرفتید. شما من قسم به حضرت عباستون رو قبول بکنم یا دم به خروستون رو، اگه واقعا ملتزم و متدینید که از سر سوزن خون پشه سوال میکنید، تعجب میکنم شما مردم کوفه به جنگ ابی عبدالله الحسین رفتید. لذا زهد و عبادت بدون درایت ارزشی نداره. لذا من میگم 1 نفر و نصفی به جناب یونس پیغمبر ایمان آوردن. 33 سال زحمت کشید و خون دل خورد، نتیجه این 33 سال شد 2 نفر با این تعبیری که کردم. بعد از 33 سال دیگه خسته شد، بالاخره آدم یه حدی داره، یه توانی داره. و عرضم به حضور انورتون که تو باغ هستی یا نه؟ تو باغ باید باشی یا و الا میپری. عرض به محضر مبارکتون که خسته شد و نفرین کرد، گفت که خدایا عذاب خودت را بر این مردم نازل کن، اینها به درد ما نخوردن. 33 سال من زحمت کشیدم، فقط 2 نفر ایمان آوردن. تعدادشون چقدر بود؟ قرآن میفرماید 100,000 او یزیدون، بیش از 100,000 نفر آدم بودن تو همین موصل فعلی. اتفاقا قبر حضرت یونس علیه السلام هم تو همین موصل بود و عرضم بزرگ شما که همین 1-2 سال قبل داعشی ها زدن قبر حضرت یونس رو هم خراب کردن. نفرین کرد و خداوند متعال وعده داد، گفت که ای پیغمبر ما نفرین تو را عملی میکنیم. تاریخش هم مشخص کرد خدا، نیمه ماه رجب، چهارشنبه‌ای که میاد، این تاریخ عذاب ایناس، برو به امان خدا. خدا نفرین حضرت یونس رو قبول کرد، اما از این کار حضرت یونس خیلی خوشش نیومد خدا. البته ساحت مقدس انبیاء الهی منزهه، مرتکب خطا نمیشن، مرتکب خلاف نمیشن، بله نهایتا ترک اولا میکنن. 2 تا کار خدا بهشون میگه، خوب و خوبتر، خوبتره رو انجام نمیدن، خوبه رو انجام میدن. خدا خیلی خوشش نیومد از این کار حضرت یونس، چرا تو نفرین کردی قومت رو؟ جوونا اگر تو فاز محبتی خدا بیفتید، بفهمید خدا چقدر ماها رو دوست داره، عاشقانه تر او رو عبادت می کنید. ماها محبت خدا رو نمی دونیم چقدر خدا ما رو دوست داره. بنده های خدا مخلوق خدا ولی خدا رو عبادت نمی کنن. در این حال خدا دوست نداره اینا رو عذاب بکنه. میگه یونس تو چرا اینا رو نفرینشون کردی؟ بدن باش، نونخور تو که نیستن، نونخور من خدا، سر سفره من خدا، من دارم اکسیژن و آب و خورد و خوراکشون رو تأمین میکنم، چرا نفرینشون میکنی؟ ظاهرا خدا خیلی خوشش نیومد. نشون به این نشون، خدا وقتی میخواد از حضرت یونس علیه السلام صحبت بکنه تو قرآن، توبیخ میکنه حضرت یونس رو. ببین، به پیغمبر ما خاتم انبیا محمد ابن عبدالله میفرماید فاصبر لحکم ربک ولا تكن كصاحب الحوت اذ نادى وهو مكظوم. پیغمبر ما صبر داشته باش، صبور باش، مثل او رفیقت، مثل او همکارت حضرت یونس نباشی. یا ولا تكن كصاحب الحوت، حتی اسمش هم نمیاره به صفت، او صاحب سوء حوت. ولا تكن كصاحب الحوت اذ نادى وهو مكظوم. اومد صدا زد، ناله زد، به اصطلاح نفرین کرد بر علیه قومش. ولا تكن كصاحب الحوت، خدا خوشش نیومد، چرا نفرین کردی؟ تو باید صبر میکردی، باید تلاش میکردی، تلاش تو 2 برابر میکردی. بعدش هم به تو مربوط نیست که مردم هدایت بشن یا هدایت نشن، تو وظیفه تو انجام بده. ما پدر مادرها فکر میکنیم باید خودمونو بکشیم برای بچه هامون. نه، هیچ نیازی نیست شما بکشی. بچه ای که 15-16 سال داره، 17-18 سال داره، 20 سالش شده، دیگه عرضم وضوع شما که خوب و بد و خوب تشخیص میده. بهش بگو عزیز دل من این راهته، اینم چاهته. دوست داشت این راهت رو انتخاب کنه، دوست نداشت هر راهی که دوست داره بره انتخاب بکنه، بره سرش به سنگ بخوره، بره تو جامعه آبروش بره، تو برگرده و وقت بفهمه ما مسئول هدایت مردم نیستیم. الان من، نه من، حالا هر کسی، ما وظیفه داریم حقیقت رو برای مردم بیان بکنیم، خودمونم عمل بکنیم، حقیقت رو برای دیگران بیان بکنیم. مردم دوست داشتن انجام بدن، دوست داشتن انجام ندن، ما موظف نیستیم. انک لا تهدی من احببت. پیغمبر، هدایت به دست تو نیست، به دست ماست، ما هستیم که باید هدایت بکنیم. یونس، تو چی کار داری به مردم؟ تو برو کارتو بکن، تو برو هدایتتو بکن. دوست داشتن قبول میکنن، دوست نداشتن قبول نمیکنن، تو دیگه موظف نیستی. خیلی مطلب کلیدیه. نمونش هم داریم ها. امیرالمومنین علی ابن ابی طالب وقتی به حکومت رسید، به حکومت ظاهری، و الا حاکم اول و آخر است، امیر اول و آخر است، امیرالمومنین، خیلی قشنگه فرمود کنتو و سیین و آدم و بین الماء و تین. هنوز خدا گل و سرشته حضرت آدم رو درست نکرده بود که من علی بودم و امیر المؤمنین بودم. رفت یه عده‌ای داشتن نماز تراویح میخوندن، نماز بدعت مال اهل سنت. امیر المؤمنین یه نفر رو فرستاد، فرمود برو به اینا بگو که نماز تراویح نخونن، نماز تراویح بدعت، در زمان پیغمبر نبوده، انجام ندن. داد فریاد تو سرشون زدن، وا صلات تراویح ها، وا سنت عمر ها، وا رمضان ها، شروع کردن سر و صدا کردن. امیرالمومنین فرمود ولشون کن، تعبیر من هر غلطی میخوان بکنن بکنن، ما وظیفمون بود که بهشون بگیم که نباید، ما که نباید بیخ خیر مردم رو بگیریم. لایک راه فدین، قرار نیست که مردم رو به اجبار به دین دعوت بکنیم. ولشون کن. یونس، تو چی کارشون داری؟ تو باید هدایت بکنی. قبول کردن، قبول کردن، قبول نکردن، شما رو به خیر، ما رو به سلامت، ولشون کن. ولی نفرین کرد. خدا از این نفرین حضرت یونس خوشش نیومد، که حالا عرض کردم معصیتی هم نیست، ترک اولاس. اومد برگشت به قومش، قومش گفت که این تنوخا، اون عابد زاهد رو پیداش کرد، بهش گفت که تنوخا، من رفتم نفرین کردم، خدا هم قراره بر اینها عذاب نازل بکنه، به نظر تو آیا ما به اینا خبر بدیم که خدا قراره اینا رو عذاب بکنه یا نه؟ گفت نه یا نبی الله، ولشون کن، تو سرشون بخوره. حالا که 33 سال زحمت کشیدن اثر نکرد، ولشون کن، بذار با همین حالت نادانسته عذاب بر اونها نازل بشه. به خاطر اینکه اگه تو بگی آقا چهارشنبه یه هفته یه آینده بلا نازل میشه، خب میرن پناهگاه میسازن، میرن از شهر خارج میشن، خودشونو از عذاب الهی دور میکنن. نه یا نبی الله، ولشون کن به حال خودشون. تمام ارزش این آقای آله عابد زاهد اینه که به قول معروف دیگران بسوزن، ایشون بشینه و تماشا کنه. آخش حالم جا اومد، دلم خنک شد که خدا تو را عذاب کرد. این نهایت معرفت یه آدم زاهد و عابد باشه. گفت خیلی خوب، رفت پیش دومیه. به دومیه که عالم و فرهیخته و دانا و دانشمند بود، گفت که روبیل، من رفتم نفرین کردم، قرار عذاب بر اینها نازل بشه، نظر تو چیه به اینا بگیم با خبر بشن یا نه؟ عذاب که قطعی نازل میشه، اما به اینا خبر بدیم یا نه؟ تا این رو شنید افتاد به دست و پای حضرت یونس، گفت یا نبی الله، تو پیغمبر خدایی، تو اومدی اینا رو نفرین کردی، اینا به کجا پناه ببرن؟ اینا هیچ پناهگاهی جز خدای عزوجل ندارن، الهی من لی غیرک، تو اینا رو نفرین کردی کجا برن؟ بعدش هم اینا نیازمند محبت و لطف و عنایت خدا هستن، اما خدا نیازمند به عذاب اینها نیست، خدا اصلا لذت نمیبره از عذاب کردن اینها. من یه تقاضا بکنم؟ گفت چی؟ گفت من تقاضا میکنم ریش گرو میذارم، تو برو به درگاه خدا، از خدا بخواه که این نفرین رو برگردونه، نفرینشون نکن، خدا عذابشون نکنه. گفت ببین روبیل، من تو که میدونی من 33 سال خونه دل خوردم، دیگه خسته شدم از اینا، تو حالا 4 ساله به من ایمان آوردی، تو هنوز مونده تا صبر بکنی، من دیگه خسته شدم. هرچی التماس کرد او روبیل به جناب یونس قبول نکرد، گفت دیگه تموم شد، دیگه کار تموم شد. گفت خیلی خوب، نتونست یه آدم عالم دلسوخته جامعه است، دوست نداره افراد جامعه مبتلای به عذاب الهی بشن، میخواد اونا رو نجات بده. این صفت یک عالم است. اما عابد فقط خودشو میبینه، میگه من خودم نجات پیدا کردم، کاری به دیگران ندارم، ولش کن. روز چهارشنبه که قرار بود عذاب نازل بشه، سه شنبه جناب یونس با اون عابد تنوخا اومدن بیرون، رفتن کنار صحرا، کنار دریا و ساحل، دیدن یک کشتی آماده برای سفر مسافرگیری کرده، کم کم داره این تناب نوردوان کشتی رو میکشه بالا، دیگه کاراشون رو بکنن و را بیفتن برن. نگاه کرد به این ناخداه، گفت ناخدا 2 نفر جا داری من ما رو سوار بکنی؟ یه نگاه کرد دید حضرت یونس پیغمبر خداست با اون رفیق عالم عابدش، گفت جا که نداریم، ولی خب عیبی نداره برای شما 2 نفر، چرا یه جوری درستش میکنیم. سوار شدن، لنگرها رو کشیدن، راه افتادن، رفتن. همچی که رفتن، عرض به محضر مبارکتون که وسطای راه نگاه کرد این ناخداهه، دید که داره کشتی متلاطم میشه، نگاه کرد دید یه ماهی خیلی بزرگی اومده، دهانشو باز کرده انگار تشنه و گشنه یک طعمه است، اون طعمه هم انگار تو کشتی ماست. ای جانم به فدای اونایی که حرکات خدا رو میفهمن، سیگنالای خدا رو درک میکنن. کی ما میخواییم سیگنالای خدا رو درک بکنیم؟ خدا که با ما حرف نمیزنه، ولی با عمل کردش با ما حرف میزنه. اگه میبینی یه سنگی جلو پات افتاد، زندگی توی دست انداز افتاد، ببین کجای کار زندگیت خراب شده که تو دست انداز افتادی. اینا همش سیگنالای خداست، خدا میخواد تو رو برگردونه. فهمید که خلاصه این ماهیه مال منه، اومد وسط کشتی، گفت که آیون مسافرا، غلط نکنم این ماهی منتظر یکی از ماهاست، غلط نکنم یکی از شماها که سوار بر کشتی شدید از مولاتون فرار کردید. امام صادق علیه السلام میفرماید قال فینا رجل عاص، یک کسی بین ما هست که از مولاش فرار کرده. اتفاقا قرآن خیلی زیبا از زبان حضرت یونس صحبت میکنه، میفرماید و اذ ابق الی الفلک المشحون، نمیگه و اذ ذهب الى الفلک المشحون یا اذ رکب فی الفل، ابقا با ذهب با رکب فرق میکنه. ابقا به معنای گریختن و فرار کردن، عبدون آبق کی؟ او بندهی که از مولاش فرار میکنه، او شاگردی که از استاش فرار میکنه اونو میگن آبق. خدا نفرمود حضرت یونس رفت به طرف کشتی و سوار شد، نه، میفرماد اذ ابقا الى الفلک المشحون. یونس از مسئولیتی که ما به گردنت گذاشتیم فرار میکنی؟ ما به تو گفتیم این مردم رو هدایت بکنی، تو ول کردی رفتی در امان خدا. حالا که رفتی کاری باید بکنیم، کار سوم کاری باید میکنیم، بلایی به سرت میاریم که تا آخر عمر هم برای خودت عبرت باشه هم برای همه مردم. چرا فرار کردی؟ چرا ناامید شدی؟ و اذ ابق الى الفلک المشحون، گفت هر که هست خودشو بندازه تو آب، کسی دم نزد. حضرت یونس که میدونست این سیگنال مال اونه، بلند شد از سر کشتی، آرام آرام رفت ته کشتی، رفت ته کشتی و ناخداه نگاه کردید این ماهی دهانشو بس رفت زیر آب، رفت از ته کشتی دوباره سرشو آورد بیرون. یلا گفت بابا هر کی هستی خدا پدر مادرتو بیامرزه، بیا خودتو بنداز تو آب، ما 100 نفر 200 نفر 300 نفر سوار کشتی هستیم، اینا رو نجات بده. باز کسی گوش نکرد. گفت خب اگر اون کسی که خودش میدونه مجرم است اگه خودشو نمیندازه تو آب، ما مجبوریم قرعه بندازیم. اسم تک تک رو نوشتن توی یه دونه کیسه جمع کردن، این ناخداه این اسما رو به هم زد به هم زد به هم زد، یک دونه اسم در آورد، یه نگاه کرد دید این قرعه به نام یونس ابن متا در آمد، پیغمبر خدا. با خودش گفت نمیشه پیغمبر خدا این چنین باشه، این گریخته باشه از مولاش. دوباره انداختن بین همه اینا، دوباره به هم زد به هم زد به هم زد، قرعه رو در آورد. یونس ابن متا بار سوم دید ظاهرا کار تمامه، دست و پای حضرت یونس رو گرفتنش انداختنش تو آب. خداوند متعالم به این ماهیه گفت دهانتو باز بکن، یونس رو در خودت قرار بده، نگرش دار، نخوریش ها، نگرش دار، کارش داریم. رفت تو شکم حضرت یونس. ممکنه شما بگید آقا مگه میشه آدم تو شکم تو شکم ماهی قرار بگیره؟ تو شکم یونس گفتم؟ خب مثل یه صلوات بفرستین. شما آقا پسر فهمیدی یا شما زودتر از همه فهمیدی. خلاصه حضرت یونس رو تو شکم ماهی قرار دادن. امیر المؤمنین میفرماید 9 ساعت، امام صادق میفرماید 9 روز، توی یه روایت دیگه 1 هفته، 4 هفته، هر چقدر. اصلا نه 9 ساعت، بگو 1 ساعت. مگه میشه آدم تو شکم ماهی تو دل دریا زنده بماند؟ نه 1 ساعت، 1 دقیقه بدون اکسیژن مگه آدم میتونه؟ آمارشو داریم؟ آدم چقدر، اون کسی که بیشترین تایم و زیر آب بوده و نفس نگرفته چقدره؟ بله؟ 1 دقیقه 2 دقیقه مثلا. من آمارشو ندارم، کاش نگاه میکردم قبل از که منبر مشرف بشم. نه 1 دقیقه. ولی امیرالمومنین میفرماید 9 ساعت. چطور؟ بنده از شما یه سوال میکنم، از جواب شما جواب سوال خودم هم پیدا میشه. به من بفرمایید 1 دشت پر از آتش حضرت ابراهیم رو وقتی با منجنیق پرتاب کردن، چطور وسط این دریای آتش هیچ صدمه‌ای به حضرت ابراهیم نرسید، بردن و سلامن لابراهیم شد؟ بله؟ آتش که سوزانه، پرنده ها می اومدن از روی ارتفاع بلند این آتش پرواز میکردن، پر و بالشون میسوخ میافتادن پایین. گاهی اوقات شما اینو حتما تجربه کردید، سوار ماشین شدین، دارید از بغل جاده میرین، یه جایی هم یه دونه مثلا تایر آتیش زدن، شما با سرعت 60 70 80 100 دارید عبور میکنید، به محضی که از کنار این آتیش این تایر عبور میکنید با سرعت دارید میرید، ولی در عین حال حرارت این آتیش میزنه تو ماشین، مشخص میشه آقا اینجا گرم بود. بله؟ او آتش و اون عظمت سوزندگی حضرت ابراهیم رو نسوزند. کی حضرت ابراهیم رو در اون آتش حفظ کرد؟ همون قدرت و همون خدایی که حضرت ابراهیم رو تو آتش نگهش داشت میتونه حضرت یونس رو تو شکم ماهی زنده نگه بدارد. موند. حضرت یونس فهمید اشتباه کرده، ترک اولا کرده، نباید مردمشو نفرین میکرد. شروع کرد به درگاه خدا ناله زدن، گریه کردن. خدایا اشتباه کردم، استغفرالله ربی و اتوب الی. قرآن میفرماید فلولا انه کان من المسبحین للبث فی بطنه الى یوم یبعثون. اگر نبود تسبیح و توسل و تذکر و طلب مغفرت از ما برای جناب یوسف، اگر نبود للب ثفی بطنهی الیومیو، تا روز قیامت او رو در شکم ماهی زندانش میکردیم. درست؟ حالا خدا هم او رو بخشید و بعد از چند روز او رو نجاتش داد و اومد توی ساحل و ماهی دهانش رو باز کرد، حضرت یونس رو پرت کرد بیرون. و بگذرم، نمیخوام اینجا معطلتون بکنم چون هنوز تیکه دوم ماجرا رو نگفتم و وقتم هم تمام شد. از اون طرف جناب روبیل اومد تمام قوم حضرت یونس رو جمع کرد. ببخشید من یه مقداری عرضم بزرگ شما که حال مساعدی ندارم، این عمل دندان کردم، بخیه و اینا خورده، خیلی نمیتونم دهانم رو باز بکنم و درد میگیره. ببخشید یه مقدارم آرام صحبت میکنم، مجبورم یه مقداری حالا بیشتر از وقت مجلس رو بگیرم. روبیل اومد به قومش گفت که آی مردم، خبر مواظب باشید، بلا داره به سرمون میاد. گفتن چه کار بکنیم؟ گفت والا یه راه سراغ دارم. چی؟ گفت که همون کسی که نفرین کرده همونو برید راضی بکنید، از شکایتش به درگاه خدا برگرده، شکایتش پس بگیره. خب این الان تو روزگار امروز ما هم هست، یه کسی شکایت میکنه بر علیه یک مجرمی، یه گناهی، یه خطایی کرده، میبرنش تا چوبه دار، ساعت 6 صبح قبل از طلوع آفتاب باید دارش بزنن. اون لحظه آخر اگه بتونن رضایت این شاکی رو تحصیل بکنن، بیاد بگه آقا من رضایت دادم، دیگه حکم لغو میشه. بله؟ برید حضرت یونس رو پیدا بکنید، او خودش برگرده، خودش شما رو ببخشه. اومدن در خونه حضرت یونس، هرچی در زدن خانوادش گفتن که ظاهرن نیستش، رفته بود بر کجا، از این کوچه، از اون خیابون، از این محله، از این منطقه. رسیدن گفتن حضرت یونس اومده کنار ساحل و سوار شده و رفته. دستشون دیگه به حضرت یونس نمی رسید. برگشتن دو دستی زدن تو سرشون، گفتن جناب روبیل ما اشتباه کردیم، ما باید حرف حضرت یونس رو گوش میکردیم، نکردیم. حالا که گوش نکردیم و الان مبتلا شدیم و تا فردا هم چند ساعت بیشتر نبونده که عذاب بر ما نازل بشه، تو بگو چه کار بکنی. گفت فقط یک راه دیگه مونده، هیچ دیگه نمونده. گفت چه کار بکنیم؟ گفتن چه کار بکنیم؟ گفت برید همه افراد قبیله و این منطقه رو جمع بکنید، هرچی آدم هست وردارید بیارید، نه فقط آدم ها رو، دور از محضر شما عزیزان، هرچی حیوان هم دارید حیوان ها رو هم با خودتون بیارید بریم صحرا. وقتی که همه رفتن توی صحرا، جناب روبیل رو کرد به این مردم قوم حضرت یونس، گفت حالا مردا رو از زنا جدا کنید، پیر مردا رو از جوونا جدا بکنید، بچه های شیرخوار رو از مادراشون جدا بکنید، همه از هم دیگه جدا باشن. چرا؟ چون وقتی این بچه ها از مادراشون جدا بشن، بچه ها در فراق مادراشون زجه میزنن، گریه نمی کنن، فراتر از گریه زجه میزنن، مادرها هم در فراق بچه ها شروع میکنن به ناله زدن و زجه زدن و گریه کردن. این حالت رو من کارش دارم. آقا اومدن بچه ها رو از مادرها جدا کردن، نمیدونی چه خالی پیدا میکنن این بچه ها و اون مادرها، ناله، شیون، زجه، گریه، داد، فریاد، سرد، صدا، همینطوری رفت بالا. گفت که حیواناتونم بچه هاشون رو از مادراشون جدا کنید، گوساله ها رو از گاوا، بزغاله ها رو از گوسفندا، جوجه ها رو از مرغا، همه رو جدا بکنید تا همه به درگاه خدا ناله بزنن. اومدن ناله زدن، ناله زدن، گریه کردن، ناله زدن، خدایا اشتباه کردیم، خدایا عذاب تو بر ما نازل نکن، انا مؤمنون، انا مسلمون، خدایا ما ایمان آوردیم، غلط کردیم، اشتباه کردیم. امام صادق علیه السلام می فرماید هر قومی را که هر پیغمبری نفرین کرد مورد عذاب قرار گرفت، تنها قوم حضرت یونس چون اومدن به درگاه خدا ناله زدن، گریه کردن، از خدا طلب مغفرت کردن، خدا اونها رو بخشید. چی میخوام بگم؟ خوب دقت کنید، ما تو نماز قفیله میخونیم سبحانک اینی کنت من الظالمین فاستجبنا له و نجیناه من الغم. بعدش چی؟ خدا پدر مادرتون رو بیامرزه. و کذالک ننجی المؤمنین. به گوش باشید ای مسلمونا، بعد از هزاران سال، 1400 سال که از بعثت پیغمبر میگذره، نمیدونم چند صد سال، چند هزار سالم قبل از بعثت پیغمبر حضرت یونس بوده، بعد از این همه مدت، و کذالک ننجی المؤمنین، اگر شماها به سوی خدا گرایش پیدا بکنید، برگردید به طرف خدا، و کذالک ننجی المؤمنین. قوم یونس که باید عذاب می شدن، نفرین شده بودن، رفتن به درگاه خدا ناله زدن، گریه کردن، زجه زدن، خداوند متعال اونا رو بخشید. شما هنوز نمیخواید چشماتون رو باز بکنید؟ این همه بلا، این همه جنایت، این همه خیانت، این همه ناامنی، این همه ناهمواری که تو جامعه دارید میبینید، اقتصادش یه جور، مسائل اخلاقیش یه جور، مسائل خانوادگیش یه جور، مسائل اجتماع همش یه جور، از همه طرف به طرف من و شما هجوم شده. تا کی میخواید تو این وضعیت بمانید؟ تا کی؟ تا کی میخواییم من و شما تو این سیاه چال دست و پا بزنیم؟ تا کی من و شما باید مبتلای این همه درد و رنج و سختی و زحمت باشیم؟ تازه اونم بگیم آقا ما امت بهتر هستیم و کنتم الاعلون، کنتم خیر امتن، ما اسلام رو داریم، ادعامون هم هست که دین اسلام از همه ادیان بهتره، الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی، در این حال اینجوری داریم در جا میزنیم. شما برو بیرون از ایران، برو بیرون. حالا نمیخوام بگم ایران، نه، همه کشورهای اسلامی که الان ما در منطقه هستیم هر کدومشون یه جور مبتلاست. الان شما امنیتی میبینید توی منطقه؟ نه تو منطقه، تو آلمان امنیتی میبینی؟ تو انگلیسش امنیتی میبینی؟ توی آمریکاش امنیتی میبینی؟ هیچ جو دیگه امنیت نداره. چه زندگیه که ما برای خودمون درست کردیم؟ همش هم به ما کسبت ایدینا، همش هم از دست ماست. ما این بلا رو به سر خودمون آوردیم، از خدا که فاصله بگیریم خدا اینجوری به سر ما میکنه. میخوای برگردی؟ میخوای خدا این عذاب و از سر من و شما برداره؟ خوب پول داریم، خوب پول داریم، ولی لذت زندگی رو احساس نمی کنیم. هشتمون گره، نهمونه، خونمون، خانوادمون، خوردمون، خوراکمون، خوابمون. یه آقایی همین امروز میگفت من دیشب مثلا ساعت 10-12 خوابیدم، تا صبح ساعت 6-7 که مثلا بلند شدم برم سر کار، زور که من دیدمش، میگفت وقتی که از خواب بلند شدم انگار اصلا نخوابیدم. یعنی از خوابمون هم دیگه لذت نمیبریم، از زندگیمون دیگه لذت نمیبریم. خب تا کی باید این وضعیت ادامه پیدا بکنه؟ تا کی باید این نابسامانی در بین ما باشه؟ کیش اینجاست؟ اگر من و شما تصمیم بگیریم برگردیم، برگشت به خدا، بازگشت به خدا، به دستورات الهی، اگر بخوایم در دائره وسیع اثرگذار باشه، باید همه مردم برگردن. دیدی وقتی که زلزله میشه، دیدی وقتی زلزله میشه دیگه مسلمون و غیر مسلمون، نماز خون و تارک نماز نداره، همه از خونه ها میدونن بیرون، همه میترسن، همه فرار میکنن، نه؟ درسته؟ اگر قرار بشه به من و شما رحمی بشه و این وضع اسفبار جامعه ما اصلاح بشه، باید همه مردم برگردن. از خودمون شروع بکنیم، از خونمون شروع بکنیم، از خانوادمون شروع بکنیم، یکی یکی، تا بتونیم عرضم بزرگ شما که کم کم جامعه اصلاح بشه، به اون نقطه برسیم. و الا اگر خدایی نکرده، خدایی نکرده تو همین وضعیت ادامه بدیم، همین آشه و همین کاسه، همین بدبختی که الان شما دارید میبینید، وضع نابسامانی که در جامعه هست، همین وضعیت ادامه پیدا میکنه. خدا هم ککش نمیگزه. الان چند سال از غیبت امام زمان ما گذشته؟ 1110 سال است که از غیبت کبرای امام زمان ما میگذرد. زبونم لال، زبونم لال. اگر این 1110 سال بشه 1,000,000 سال، چک خدا نمیگزه. همون خدایی که تا 1000 سال امام زمان رو زنده نگردشته، 1180 و چند سال، همون خدا هم میتونه 10,000 سال دیگه، 1,000,000 سال دیگه امام زمان رو زنده نگه داره. کی؟ تا زمانی که من و شما برگردیم به این رشد فکری برسیم که بابا هر کاری هست از دست ماست، ما باید خوب بشیم تا این نتیجه خوب بشه. همه ی حرفامو زدم، برای همین یه جمله از من تحویل بگیرید، من واگذار کردم مجلس رو که خیلی معطلتون نکرده باشم. اگر میخواید مشکلات شخصیتون، مشکلات پیرامون شما، مشکلات خانوادگیتون حل بشه، تو همون محدوده کاری خودتون به خدا برگردید، با خدا ارتباطتون رو درست بکنید. این ارتباط نیست که ما داریم با خدا. والله العلی العظیم، با تمام وجودم میگم، لولا این مجالس حضرت زهرا و حضرت سید الشهدا، لولا این سیاهیای عزاداری اهل بیت علیهم السلام، خداوند متعال خیلی زودتر از اینا پرونده زندگی همه ما رو بسته بود. والله العلی العظیم. ولی سوء استفاده نکنیم، ما زیر این پرچما و زیر سایه این مجالس و محافل اهل بیت، اینا نمیتونه برای ما کاری درست بکنه. اونی که کار ما رو میسازه بازگشت درونی ماست. ما باید تغییر روش در رفتار و کردار و برنامه‌مون با خدا داشته باشیم تا خداوند متعال هم به همه ما لطف و احسانش را نازل بگرداند. خدایا به آبروی حضرت زهرا، به حرمت اشک بر حضرت صدیقه کبرا فاطمه زهرا سلام الله علیها، فرج امام زمان ما را برسان. پیغمبر خدا هیچ جا نفرین نکردن، هیچ جا نفرین نکردن. اگر هم ملت امت پیغمبر خدا اذیت و آزاری را متوجه پیغمبر خدا می کردن، پیغمبر خدا می فرمود اللهم اهد قومی فانهم لا یعلمون. خدایا این قوم منو هدایتشون بکن. هیچ جا نمی بینید که پیغمبر خدا امت را نفرین کرده باشد، اما من یه جا سراغ دارم، نمی دونم چی به حال فاطمه زهرا شد که حضرت زهرا سلام الله علیها رفت برای اینکه نفرین کند، اگرچه نفرین نکرد. آماده ای با من بیایید کوچه های مدینه و کوچه های بنی هاشم؟ همچی که چشماشو باز کرد صدا زد فز علی رو کجا بردن؟ عرض داشت خانمم علی رو با اون حال اسفناک به مسجد بردن. دوان دوان آمد، دست به کمربند علی ابن ابی طالب گرفت، صدا زد خل ابن عمی اول اکشف للدعا رأزی، علی و لا کنید و الا موهای زرم رو پریشان می کنم، همه شما رو نفرین می کنم. بگم و نالتون بلند بشه، روح همه گذشتگان، روح عزیز دلم مرحوم آزاد علی هم امشب فیض ببره از این مجلس. آمدن دست فاطمه رو جدا کردن، با چه اونقدر تازی آره بر بازوی مادر مظلومه ما زدن. وقتی دید هیچ کاری از دستش بر نمیاد، دوان دوان اومد طرف قبر پیغمبر خدا، دستاشو بلند کرد که نفرین کنه. امیرالمؤمنین سلمان رو فرستاد، سلمان به فاطمه بگو نفرین نکنه، ان اباکی کان رحمتا للعالمین فلا تکونی نقما. مبادا نفرین کنی، آمد به سلامت. صدا زد سلمان مگه نمیبینی میخوام بچه های منو یتیم کنه؟ مگه نمیبینی شمشیر و برهن رو سر علی گرفتن؟ عرضم تمام واگذار کردم، عرضه بدارم خانم شما یک شمشیر منو سر علی دیدید آقاق نیامردید، اما فاطمه کربلا همچی که از تل زینبی یه نگاه کرد ببینه فرقت البسیار